أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در بيان آية دیگری از آیات شریفه است که بر حجیت خبر واحد استدلال شده و مرحوم آخوند اون رو می آورند. اون آیه کتمان است، آیه 159 سوره مبارکه بقره. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. خب بیان این استدلال این میشه که خب کتمان حرامه، کتمان ما انزل الله. نمیشه کتمان حرام باشه، به شخص لازم باشه ما انزل الله رو بیان بکنه و دیگران قبول نکنن. عقلا بین این دوتا به هر حال ملازمه است و الا لغو لازم میاد. این شداد و قلازی که برای کتمان آمده است، مرحوم آخوند میگه که اگر این ملازمه ثابت باشد، اون اشکالی که بر آیه نفر وارد شده بود بر اینجا وارد نمیشه، که گفته بودن آیه مهمله، گویای در جنبه بیان حجیت خبر واحد نیست، یا استظهار میشه ازش اونجایی که افاده علم میکنه. این دوتا اشکال بر آیه نفر بود، اینجا نه، فقط که این ملازمه منافات با این دوتا اشکال داره که نه، حال اهمال نیست و مقید به افاده علمم نیست. منتها ایشون در خود این ملازمه اشکال دارن، چون که فایده حرمت کتمان و لزوم اظهار منحصر به قبول تعبدی نیست. شاید حرمت کتمان به خاطر این باشه که حق به جهت اینکه زیاد افشا شده این واضحه. لالا یکون للناس علی الله حجتون، بلکه خدا بر مردم حجت بالغه داره، چون حجت بالغه داره این رو هر بیان کرده. این حرمت کتمان به خاطر روشن بودن حقه، نه اینکه حالا باید اون رو حتما قبول کرد تعبدن اون چرا که اظهار می شود. مرحوم آقای خویی حضرت امام اینجا صحبتی دیگه در این آیات ندارن، وارد بحث روایات میشن. اما مرحوم آقای خویی اینجا میفهمند که ملازمه ای بین حرمت کتمان و قبول تعبدی سخن اظهار کننده حق نیست. همین کلام مرحوم آخوند رو بیان میکنن، منتها دلیلشون به این صورته، میفهمند که موضوع حرمت کتمان عام استقراقی است. این چی؟ یعنی همه افرادی که به حق رسیدند اینها نباید کتمان بکنند، یعنی بر تک تک افراد حرمت هست. خب معنیش این است که باید همه خبر بدند از حق. خب وقتی که همه از حق خبر دادند، این متواتر میشه یا به حال علم میاره دیگه. پس این خطاب به هر حال جمیع در واقع، نه به هر حال جمیع علل بدل، جمیع به طور به هر حال تک تک. اون ده اقیم الصلات که انه وجوب عینی داره، وقتی که هر کسی به حق رسید اظهار بکنه، خب همه که اظهار کردن دیگه علم میاره دی. حالا اون چطورش دیگه به اینجا کاری نداریم ما. خب همین، بعد این رو از آیه استظهار کرد که آیا جمیع به صورت واجب عینیه مثل اقیم الصلات، یا نه جمیع ولو به صورت وجوب کفایی داره. بله، حالا ایشون اینو استفاده کردن، حالا بعد برسیم. بعد ایشون خواهد که اینجا رو مانند اون آیات دیگر کتمان مقایسه نکنیم، که نساء به هر حال حرام است کتمان بکنن. ما فی ارحام هن الا یکتبن ما به هر حال فی ارحام هن، آیه 228 سوره بقره. چی؟ من بله، آیه 228. چشم هم ضعیف شمالشو نمیبینه. سوره بقره این آیه. بله، سر و پنجانو بله، مل متعلقات اتربسنا به انفسهن ثلاثت قرو ولا یهل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کنن یؤمنن بالله. که اینجا باید به هر حال کتمان نکنند. خب معنای عدم کتمان این است که به هر حال همسر اون رو بپذیره دیگه، به خاطر هر حال عدم اختلاط به حال میاه و اینها. ایشون فهمید که نه، این دوتا با هم دیگه مقایسه نباید بشه، چون اساسا احراز این معنا منحصر در اخبارشون نیست و اخبار زنها هم غالبا علم آور نیست. اونجا اگر ما بگیم تعبدن خلاصه حجت نباشه، به هر حال اون لغو لازم میاد. در اونجا ملازمه صحیحه که بگیم بعد علم بیاد، نه. اما اینجا نه، این چنین نیست. اینجا بحث حرمت کتمان بر علمای یهوده که اینا برهان چایی که ظاهر بوده در تورات از علائم نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله کتمان میکردن. غرض هم این است که حق ظاهر بشه، نه قبول خبر به صورت تعبدی. غرض اینه. شاهدش هم اینه که در ادامه خدا میفهد که من بعد ما بیناه للناس، یعنی این امر فی نفسه ظاهر بوده لولا الکتمان. بنابراین ایشون میفهمن که ظهور حق و حصول علم برای مردم این به خاطر حکمت حرمت کتمانه و این داعیه به تکلیف شده که شما کتمان نکنید. اما لازم نیست که در همه جا این حکمت جاری باشه. مثل آیه شهادت، آیه شهادت در حال فرمودن لا یعب الشهداء اذا ما دعوا، حکمتش این است که حقوق مردم حفظ بشه. خب حالا حتما در همه جا این معنیش این است که با قول یه نفر این مسئله ثابت میشه، نه، بعد دو نفر باشن تا شهادت ثابت بشه. و همینطور حکمت در وجوب عده در مطلقه یا خانمی که همسرش محروم شده، حکمت تحفظ بر نسب اگر چه زن عقیم باشه. بنابراین هر جا حکمت باشه معناش این نیست که اون دو تعبدن باید قبول بکنیم. اینجا هم همچنینه. علاوه بر این که بحث اینجا اصول عقایده، در اصول عقاید خبر واحد و حجیت نداره. خب بعضی از بزرگوارانم در کتاب مبسوط فرمودن حرمت کتمان و وجوب قبول این مطلقا دلالت بر وجوب قبول نداره، بلکه ممکن است مشروط به تعدد باشه یا حصول اطمینان یا علم قطعی باشه، مثل آیه شهادت. پس ایشون فرمودن آیه در مقام بیان شرایط قبول نیست تا اینکه ما با اطلاقش بر حجیت خبر واحد تمسک بکنیم که به هر حال خبر واحد حجت. حالا این فرمایشات رو ما دیدیم و بحثش شد. مرحوم علامه در تفسیری مطلب به هر حال شریفی دارن مانند بقیه مطالبشون. ایشون میگن که این آیه اینطور افاده میکنه کتمان این علمای یهود بعد از بیان و تبیین برای مردم است، نه فقط برای خودشون. و کتمان هم سه صورت تصویر میشه براش. یکی اصل آیه را شخص کتمان میکنه، دوم دلالتش رو با تأویل کتمان میکنه، سومم دلالتش رو با توجیه خلاصه به هر حال بیان میکنه. همونطوری که علمای یهود بشارت نبوت رو اینگونه خلاصه باش برخورد میکردن، اونی که مردم نمیدونستن اظهار نمیکردن بشون، اونه هم که میدونستن توجیه میکردن، هر دو رو برحال کتمان شاملش میشه. خب این از ذکر کردم. از طرف دیگر وقتی که ما برحال تبیین را بررسی میکنیم به صورت متعارف، تبیین حق برای تک تک افراد میسر نیست در هیچ زمانی، به لحاظ اوضاع موجود این عالم که مردم پخش هستند در یک حال شهری امتی. قرآن پیامبر هم اول با عده خاصی مواجه میشه، اونها هم علم پیدا میکنن، علم مستقیم از طریق حال شنیدن کلام پیامبر یا دیدن معجزه، وقت دیگران از طریق نقل آگاهی پیدا میکنن و اعلام عمومی به این صورت میشه. بنابراین عالم هم یکی از وسائط در حال روشن شدن حق میشود، مثل زبان، مثل کلام. چطور پیامبر باید سخن بگه تا حقش ظاهر بشه؟ عالم هم به نوعی زبان پیامبر میشه. پس اینکه آیه شریفه ایشون دارن اینطور بیان میکنن که اگه این کتمان بکنه لعنت لاعنین بر او هست، این رو دارن توجیه میکنن که این کتمان میکنه، کتمان از مردم میکنه حق را، و این موجب اختلاف میشه، این کتمان کردن موجب اختلاف در دین میشه. ولا دین فطریه، وقتی که گفته بشه به عموم مردم با فطرت سالمشون، اون رو به هر حال میپذیرن، قوه به هر حال تمییز دارن. فرمود فاقم بشکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. منتها تو همین آیه فطرت هم بین فطرت و عدم علم جمع کرده که ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی مانعی میشود برای اینکه این فطرتشون ظهور پیدا بکنه. این مانع چیه؟ آیه دیگر آیه 213 سوره بقره این رو بیان میکنه، و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی فمختلف فی الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم، کسانی که بینات به اونها رسیده اینها یا با کتمان بینه موجب اختلاف مردم میشوند، یا اینکه در برابر خلاصه از روی ظلم در برابر این منطق میستن. خب نتیجه اگر حجیت قول عالم که بیان به او رسیده ثابت نشه، اینجا کتمانش مذموم نمیشه با این بیان. و حرمت کتمان به هر حال با عدم حجیت قولش سازگاری نداره، معنی نداره بگیم حرمت داره کتمان اما قولش حجیت نداره، مگر اونجایی که این به طور مطلق داره حجیت رو بالملازمه ثابت میکنه. حالا این آیه کتمان چند نزولش در مقام خبر از بر حال پیامبر، آمدن پیامبر، این خبر خودش از مسائل اعتقادی نیست، محتواش از مسائل اعتقادیه. مسائل اعتقادی با برهان اثبات میشه، اما اینکه این عقلا میداند پیامبری هست، منتها نشانه ها را داره از این میگیره، از این خبر میگیره، این اصلا ربطی به خلاصه مسئله نبوت نداره. تا اینکه بگیم این آیه مرموهای خویی فرمودن که خبر واحد در اصول دین حجیت نداره. بله، این که نباید اصول دین رو اثبات بکنه که این لزوم نبوت عقلا ثابته و رساندن آمدن نبی و مطلع شدن از آمدن نبی همیشه مستقیم نیست، به طور متعارف از غیر مستقیم هم ثابت می شود، چون نشدنیه در یک زمان و در زمانهای بعد، حتی تو همون زمانی که مبعوث می شود متعارف نیست که همه حضور داشته باشند در موطن برای رساندن رسالت. چون این مسئله یک مسئله عقلایی است به لحاظ وجود انسان تو این عالم و از طرفی هم حرمت داره کتمان، از اینجا نتیجه میگیریم که خدای متعال این روش عقلایی رو پذیرفته که باید اون کسی که حق را میرساند اون رو بپذیریم، حال چه علم بیاره چه نیاره. بنابراین به نظر میاد که با بیان مرحوم علامه که تبیین میکنند آیه شریفه یک روش عقلایی رو دارن تثبیت میکنن، شأن نزول موجب خلاصه محدود شدن مطلب آیه نمیشه. مخصوصا با بعضی روایاتی هم که در این بین هست که این روایت مؤید این معناست، که البته بعضی روایات بحث امامت ائمه رو فرمودن که مقصود فرمودن ما هستیم، این ما که به مقام امامت رسیدیم بر ما حرام است کتمان امامتمون. خب این می شود یکی از مصادیق خلاصه اتم حرمت کتمان. حرمت کتمان مصادیق زیادی داره، این کتمان حق، یکی هم حرمت کتمان پیامبر است نبوت خودش رو، حرمت کتمان امام است امامت خودش رو، این خودش باید در معرض قرار بده. این می شود روایت تطبیقی جریی، نه روایت تفسیری. بعد روایت دیگر اینو میفهمد از در مجمع البیان در ذیل این آیه از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله سوال میشه از عالمی که علمش را میدانه و اون رو کتمان میکنه، حضرت فرمود الجم یوم القیامه بلجام من النار. خب از همین هم استفاده میشه که به هر حال حرمت کتمان ملازم است با هر حال پذیرش که حق حالا هر چه باشه آن تحت پوشش قرار نگیره. بنابراین ما حکمت در حرمت کتمان را نشر واقعیات و نشر معلومات و بر حال احکام شرعی می دانیم. مرحوم خویی فرمود این حکمت در اینجا هست، مطلق هم هست. پس بنابراین با این تبیینی که شد آیه در مقام بیانه، حالا یا به طور مستقیم داره میگه قبول بکن یا بالملازمه، ملازمه داره دیگه، حرمت رو برای کتمان میاره، حرمت کتمان مستلزمه برحال وجوب قبول، که ما بگیم قبول نکنیم اما او هم کتمان حرام باشه برش، قبول نکنیم نشر پیدا نمیکنه، اون حکمت اینجا تحقق پیدا نمیکنه. پس با این بیان از شد که آیه در صدد این مقوله است، بیان این واقعیت، و ازش اجمالا استفاده حجیت خبر واحد می شود. از کردم مورد در رابطه با برحال نکوهش علمای یهوده که کتمان کردن نذاشتن حق. خب حالا همونجا خب بیان چجوری؟ قرضم اینه بیان چگونه باشه؟ بیان یه وقت از نای خود مستقیم پیامبر است، یه وقت به هر حال با واسطه است. خود این بیان رو باید دید که من بعد ما بیان، نه ما داریم تحلیل میکنیم، صریح بود که این حرفا نبود، یه مقدارشو به تحلیل ما خدا چیز کرده دیگه، حق این که چیزش بکنیم و داریم نیه، اینو توضیحش بدیم داریم نیه. مثل که قرآن میفرد هذا بیان الناس، خب مبین است. از اون طرف میفرد که ما انزلنا الیک القرآن الا لتبین للناس، این تفاوت داره، نه این بیان اجمالیه اون بیان تفصیلیه، این بیان اجمالی بر ما حجته که ما رو میبره به طرف بیان تفصیلی که بیان پیغمبر باشه. پس اینا رو باید تحلیل بکنیم دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.